اجازه نمیدین رسانه‌های خارجی بیان اینجا به قول بچه ها واقعیت ها رو ببینن و بگن که بر ایران چه گذشت و توی اعتراضات چه اتفاقاتی افتاد.
جز همینا هم میگفتن زن زندگی آزادی.
بله.
رسانه آزاد.
بله بله بله. پس این حملتون چیه؟ اگه می‌خواستین بیان خودتون رسانه درو باز کرده گفت آقا بسم الله بیاین
خودتون ببینین.
بیاین خودتون ببینین. چرا چیز میکنید؟ یعنی این چه رفتار دوگانه‌ای که داره و بعد وقتی هم میان این گونه بهشون حمله
میکنید؟ رفتار دوگانه است یا ترسه؟
نه ببینید، البته همیشه من یه مثال دارم میگم، سگی که زیاد واق واق میکنه الزاما از چیزش نیست، شجاعتش نیست، یه وقتا یا ترسشه، اون ترس خودشو داره پنهان میکنه.
درود به مثالشون.
خیلی آره به واق واقی بعضی ها نبا توجه کردش. ببینید بزرگوار، الان ما اگر یک دوربین رو برداریم با یه میکروفون، این خواهش میکنم این رو دقت بکنیم به هم دیگه، من شرط میبندم با شما، یعنی حاضرم بقول شما شرط دلاری هم ببندیم. بخور
البته ما دلار از معاملاتمون خارج کردیم دیگه. ما ریال کار رو.
حالا برای اونایی که اونورن با معاملات هر پایتخت اروپایی رو که شما بخواید با هم دیگه میریم و از همین مردمشون همین سوالایی که شما تو کف تهران از مردم میپرسین رو از همونها میپرسیم. اینکه آقا شما از وضعیت معیشت خودتون راضی هستین؟ از دولت مردان خودتون راضی هستین؟ از کنشگری‌های سیاسی سیاستمداران خودتون راضی هستین؟ اگر بالای 90%شون نگفتن نه ما راضی نیستیم، شما هر چیزی که میخواید بگید رو به من حواله بکنید و نثار بکنید.
سلام.
این عدم رضایت اونجا هم هست. چرا به ما میرسه اینقدر آگراندیسمان میشه، اینقدر بزرگ نمایی میشه؟ نمیخوام بگیم ما مشکل نداریم، ما میخوام بگیم بابا اونم مشکل داره، اونم درد داره شهروندش. شما به این فرنیچر شهری رخ زیبایی که گرفتن نگاه نکن. اون مجبور خونه دو تا سه نفری بشینن توی یه خونه، اون مجبوره که هزینه آخر ماهش رو با هزار تا بدبختی اندل بکنه، زن و مرد با هم دیگه کار بکنن،
هیچ عذر
بابا هزار تا مشکل
نیروی دیگه. نظامی تو صف غذای رایگان وایسته.
بله. پس این رو به ما نفروشین. رویایی رو که به داریم به ما میفروشین رو خودتون هم نمیتونین برای شهروند خودتون اجرا بکنید، پیاده بکنید. درسته امروز جوان ما رو آلوده این رویاهاتون نکنید که بعد بخواین اینها رو تحریک بکنید بیارید کف خیابون. من خیلی وقت ندارم، یه نکته آخر بگم. ببین اون جنگ 12 روزه آره شکست بدی بود برای آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، اما اونا رو منصرف نکرد از اینکه دوباره به این نیندیشن که توتال میتونن ما رو کله بکنن.
دقیقاً.
یعنی چی؟ یعنی اینا اومدن گفتن ای ما راجع به پایگاه مردمی جمهوری اسلامی ایران اشتباه کردیم. سایز پایگاه مردمی جمهوری اسلامی ایران بالاست، توان و قدرت نظامی اینا بالاست، برد اشتباه نفوذ منطقه‌ای اینا بالاست. درسته اینا رو نترسون که الزاما عقب نشینی بکنن، بلکه الان مصممترشون کرد که راه‌های جدیدی برای اینکه چطور میتونن ما رو تضعیف بکنن، اختشاشات شورش این دو دستگی و اینها رو نفاق رو توی جامعه ما بستش بدن و تبیین بکنن رو بیشتر بکنن. ما در دقیقه 20 جنگیم، نه در دقیقه 90 جنگ.
دقیقا.
یادمون نره ما فقط 20 دقیقه از مبارزمون رو با هم شدم کمتر مبارزه رو گذاشتیم کنار. درسته هنوز تو دقیقه 90 و بیش از 90.
دقیقاً. بسیار سپاسگزارم از نکته سنجی شما. در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بارها تاکید شد، در همین اخیر هم بود، این دغدغه و نکته سنجی شما. آقای حسین هم هست، خبرنگار خبرگزاری یور نیوز لبنان. سلام درود بر شما، خوش آمدید دوره یک میز.
سلام علیکم، خسته
نباشید. بسیار سپاسگزارم از
همه شما. من به همه شنوندگان عزیز و به شما و مهمان عزیزتون تبریک عرض میکنم.
ممنونم همچنین آیه امهز. با توجه به اینکه شما فعال رسانه هستید در خبرگزاری یونیوز لبنان، شما چطور دیدید فضا رو، هم فضای واقعی میدان رو هم فضای بازتاب یافته رو؟
من خودم رفتم صبح، رفتم توی راکی ماهی 22 بهمن. واقعا این دفعه من یه احساس اضافه تر توی دلم ایجاد شد با توجه به تجربه چند ساله که دارم شرکت میکنم و پوشش میدم. احساس کردم مردم بیشتر آمدن، بیشتر با عقیده، با بیشتر با قدرت و احساس عمیقتر به عمیقتر فکری و سیاسی و فهمیدن به ایران روز به روز بیشتر فهمیدن که واقعا دشمن ما واقعا شیطان بزرگ و دشمن اسرائیل که این بازی ها رو داره تکرار میکنه و مردم شریف ایران روز به روز آگاهتر شدن. دیدم که انواع اقسام مردم، بزرگ، کوچیک، پیر زن، پیر مرد، اصلا این چیزی واقعا فوق‌العاده خوبی بود برای من این دفعه، مخصوصا با توجه به که اتفاقاتی که داشت، اختشاشاتی که اتفاق افتاده، مردم باز هم بیشتر فهمیدن که واقعا این دشمن ولکن نیست، هی میخواد اذیت بکنه اذیت بکنه تا اینکه ما تسلیم بشیم. و اینطور مردم شریف ایران اصلا همجوری تسلیم نمی کنن. این مردم بیشتر عقیده شدن، بیشتر با عقیده شدن، بیشتر آگاهتر شدن به مسائل منطقه و سیاسی و بین المللی و منطقه، بیشتر فهمیدن که واقعا این داستان به این شکلی نیستش که مثلا اونطور که آمریکا و اسرائیل داره به ما منتقل میکنه و تصور اون در دنیا داره به ما میگن. ما اصلا ما خودمون با توجه که فعال رسانه هستیم میفهمیم دقیقا این بازی های کثیفی که دارن اینا رو دارن اجرا میکنن، واقعا میفهمیم. ولی مثلا الان خیلی واضح تر شد. مثلا من مثلا ما میخواستیم بگیم که مثلا اسرائیل کار خوبی نمیکنه. یعنی هر چقدر مثلا میتونستیم بگیم قبلا جواب میداد، ولی باز هم چون الان روی واقعی آمریکا و اسرائیل ظاهر شده و علنی شده و دارن رک دارن میگن، خب خیلی کارمون به اصطلاح به عنوان رسانه خیلی کارمون کمک کردن تا اینکه واقعیت این دشمن و دروغی که به ما داره گفته میشه و به مردم داره به اصطلاح از طریق شستشوی مغزی از طریق رسانه دیگه ظاهر شد و مردم خیلی واقعا آگاه‌تر شدن و فهمیدن. و حتی میتونیم بگیم که اونایی که الان مخالف بودن واقعا باز هم بیشتر فهمیدن که داستان اینجوری نیستش که ما اشتباه این اشتباه کردیم و مثلا یه فکری دیگه داشتیم و متاسفانه دیگه بین پرانتز گلومون زدن و دیگه الحمدلله دیگه دیدیم مثلا دیگه که نواق شعار مردم توی راهنمایی شرکت کردن و شعارات خیلی خوبی دادن که با خود ایران، با خود نظام و پشت رهبری.
بله ممنونم از شما، سپاسگزارم. انشاءالله باز اگر موردی بود که در رصدهای لحظه‌ای شما بود صلاح دونستید، ما در خدمت شما هستیم برای انعکاس و تحلیل بیشترش. برقرار بمانید برای اهداف مقدس عالیه حق طلبان جهان. جناب آقای حسین امهست، خبرنگار محترم، خبرگزاری یونیوز لبنان، با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما که همچنان همراه ما هستید. اما از ابتدای برنامه که همراه ما بودید، نکته سنجی های جناب آقای دکتر گنجی رو شنیدید و همینطور جناب آقای مکبری. آقای دکتر گنجی، چند باری شما اشاره کردید به یه فضایی که بعد از پرونده اپستین خیلی مطرح شده و خیلی پیچیده، اما نوع دیگری از برخورد آمریکایی رو بریم بشنویم. TX2 رو دیگه آمریکایی‌ها میشناسن، حالا اگه ما نشناسیم، یکی از خواننده های مشهور و صاحب سکوی در آمریکاست TX2. ببینیم چی میگه. ممنونم دوستان. دقیقاً اشاره میکنه به یه سری اسم‌ها، میگه ما شما رو داریم توی لیست میبینیم و اسامی که این پشت پنهان کردید و به دنبال این اسامی میایم و اون فهرست اصلی که پشت این فهرست هست. این خواننده در یک در واقع فکر میکنم سکوی چند صد هزار نفری این ترانه رو خونده، همین فکر میکنم هفته گذشته. این فضای پرداخت اپستین با آمریکایی‌ها، زین همون در واقع فرمایش شما این دکتر مکبری که برای نگام دوم مقام معظم رهبری هم درش بارها اشاره شده که این ملت برای استکبار ستیزی، برای اعلام براءت از تمام دشمنان خودش همیشه در صحنه است. اینجا خود آمریکایی‌ها دارن حرفای ما رو میزنن.
بله.
تحلیل شما چیه؟
به خدمت شما که بله دقیقاً همینه. خب این من حالا می‌خوام یه اشاره‌ای هم به کسانی که صاحب توییت هستن، صاحب استوری هستن، این سلبریتی‌هایی که حالا جشنواره امسال خب خیلی بحث کردن. من واقعا خیلی برای من جالبه که با این شناختی که از وضعیت آمریکا دارن، از این صحنه شفافی که این جنایت‌ها و این ببخشید کثافت‌کاری‌هایی که اینا انجام دادن در دنیا، من صراحت میگم شما چرا نمیاید یک کدوم از اینا رو تقبیح کنید؟ چرا نمیاید بگید که آقا این اسامی وزندار از رئیس جمهور، از ببخشید اون تاجر اماراتی، اون
دلی.
همه اینها در این اومده، چرا مطالب نکنه؟ اصلا وضعیت چیه؟ چرا
خود بیل کلینتون، ایلان ماسک، بیل گیتس، یعنی صاحب مایکروسافت، صاحب
اسامی هست که همیشه اینها رو تو سر بچهای ما میزدن تو کشور، تو سر تو کلاسای دانشگاه به دانشگاه، آقای بیل گیتس فناوری فلان، همینها خود آقای بیل گیتس اعتراف کرده که آقا من در این موضوع مثلا
شخص داشتم. میگفتن برید کتاب چگونه موفق شدم بیل گیتس رو بخونید، ایلان ماسک منظومه استارلینک داره.
دقیقاً همینه. بعد این آقا رو در یک پروژه‌ای که حالا احتمال خیلی زیاد پروژه موساد بوده، این جزیره که تمام تاثیرگذاران دنیا برای استفاده و برای یک زمانی خواست که اینا رو بتونن به عنوان یک بازیگر استفاده کنن تو اون جزیره بردن و اینها.
نه احتمال زیاد نگی، میدونی چرا؟ چون حالا... اصلا در منشور، من اینو فقط بگم در تکمیلی صحبت از اتالی، در منشور صهیون اومده میگه یکی از راههایی که ما میتونیم بر جهان مسلط بشیم اینه که مدیران رسانه و اصحاب سیاست رو هر چقدر گنده‌ترن اونقدر دوچار فساد بکنیم که اینها نتونن بعدا جلوی ما قد علم بکنن.
یعنی بنیاد رو فاسد.
نه هر وقت که خواستیم ماسخور جو چی میگن چیزشونو
بگیریم.
آره دقیقا. یعنی با این روی کرد اون جزیره را میفته، ابستینی خلق میشود و این روند ادامه پیدا میکنند، چون اصلا در منشور صهیونیستا اومده.
در خودش با دعوا شاهدینش هانیبالی هضم میشه.
بله دقیقاً. یعنی اون باید این کار رو بکنه. یعنی باید
قله انحطاط در یک قرن گذشته در این جزیره رقم خورده، انحطاط اخلاقی. و بعد چه کسایی نقش دارن و اونهایی که نقش دارن الان میان برای جمهوری اسلامی ایران خط نشان میکشن. حالا جالبه، من یک اعتراضی دارم نسبت به هنرمندان و سلبریتی‌هایی که میان و یک مسئله خیلی کوچیک رو 5 بار توییت میزنن، 5 بار و هیچ اشاره‌ای به این موضوع نمی‌کنن. خب اینا اون چیزایی که همه آشنا به این موضوع هستند. و بعد بحث این که فخر فروشی نسبت به این آقایون در دنیا، آقا اینها مظهر علمن، اینها سکان فناوری. خب الان مشخص شده چه اتفاقی در دنیا افتاد. مردم هوشمندانه اینها رو شناسایی کردن و قاطعانه امروز در میدان اومدن که آقا بله دانشگاه رو شما میاد، اما استاد دانشگاهی که الان میای میگی اینم برای من تحلیل کن، آقای جفری اپستین برای من تحلیل کن که آقا این چه کرده، اینو چرا تحلیل نمی‌کنید؟
شما این همه ما برجسته مجازی داریم بهش میگن اینفلوئنسر، این همه ما شخصیت مشهور در همه عرصه‌ها داریم بهش میگن سلبریتی، اینا چرا الان نیستن؟ یعنی تو جنگ 12 روزه هم نبودن بعضیاشون، تو اغتشاشات هم نبودن بعضیاشون، تو از هم مملکت ارتزاق کردی که بیای دست کم تو اسم ایلان ماسکو بگو. حتما باید تیکستو روی سکوی چند هزار نفری روی در واقع خوانندگی اونجا توی آمریکا بگه. تو کجا؟
جمع اشراقی باشه، ما میگیم آقای غرب دست شما در نکنه، این کولری که الان بار سر ماست و شما
اولیش تو ساختی،
شما شو درست کردی، اصلا این تلویزیون رو تو ساختی، هواپیمایی که ما میتونیم باش جابجا بشیم رو شما ساختی، فضا نوردا این چیزای فضایی رو باشه شما توش خیلی سرآمدین، وسایل نقدیه بگیرین، تکنولوژیایی که روز دنیا رو بگیر. حالا اینکه با سرمایه فکری دیگران و مشرق زمینیان و این طرف و اون طرف اومدین این چیزا رو ساخت، اصلا باشه میگیم شما ساختین، دست شما هم درد نکنه، خیلی ممنون. اما برنامه ما از خلقت این نبودا، برنامه ما از خلق شدن این بودش که انسان تر باشیم، آدم تر باشیم، درست تر باشیم، سلامت بیشتری داشته باشیم. اگه قرار باشه همه این فناوری ها به این نیاد، به کار این نیاد که ما رو درست تر و سالم تر بکنه، خب برای چه چیزی هستش؟ ما الان داریم تو اون بخش با هم دیگه صحبت میکنیم.
بله.
شما این کولر رو نزن، کولر رو نزن تو سر من، این هواپیما رو نزن تو سر من، هی اون فرنیچر خیابونای شیکتون و کافهاتون رو تو سر ما نزنین. الان بیاین به ما بگین که ببین اون چیزی که شما داشتین تبلیغش رو میکردین، بانوی افرنگی، از شکم بانوی افرنگی امروز جانی ترین آدم ها دارن متولد میشن، از بانوی افرنگی داره کسانی تر دارن تو متولد میشن که طرفدار جنایت های اسرائیل هن. ترامپ ها دارن تو شکمش دارن، اپستین ها دارن تو شکمشون دارن،
روش تلخ انسان داره از اون در
میاد. آره
دقیقاً همین. من میخوام بگم آقا آزاده باشید، اگر نقدی و اعتراضی البته رادیکالم هست بله. که دارید به جمهوری اسلامی،
مثلا شما
آزاده باشید
تو همین برنامه بله. آقای دولت حواست به مردم هم باشه، حرف حقو بزن، همیشه بزن.
دقیقا همینه، آزاده باشید، بیایید غربم نقد کنید، سینما رو نقد کنید، این آقایون هم نقد کنید، یعنی بیاید تو پیجتون. وقتی که شما نقد نمی‌کنید باز یه ابزارید.
دقیقاً.
یک پروژه بگیرید که دلارهاتون رو تا سقف خونهاتون و طلاهاتون چیدید و فقط میگید آقا جمهوری اسلامی فلان، جمهوری اسلامی جشنواره فیلم فلان، مردم معیشتی فلان، بله اینا رو همه رو ما قبول داریم، اما خب یک زبان بگوش و به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک هموطن یه نقدی هم بگن که جوانی که تو رو دوست داره، خوش آب و رنگی، فیلمای خوبی داری، طنز جدی، خشونت، این هیکل و خب بالاخره این جوانم میگه آقا چرا از اینا حرف نمیزنن؟ یعنی فقط ایران ویرانه، اونجا آباده. بعد میاد اینترنت رو باز میکنه، میبینه که ببخشید همسر رئیس جمهور آمریکا در آغوش یکی دیگه است داره میبوسد.
ممنونم از شما و اشاره دقیق شما که اگر تو واقعا حرف حق میزنی، اگه بخشی از شهزاد هستی، خود شهزاد که نیستی، بیا دست کم در مورد همون مسئله حرف بزن. مهمان گرانقدر روی خط تلفن برنامه حاضر هستن، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، رسانه و علوم شناختی. خوش آمدید دور یک میز. سلام و درود بر شما. خدا قوت که میدونم از صبح هم در راهپیمایی در استودیو بودید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما های اشراقی، همه شنوندگان عزیز و مهمانان گرانقدر در استودیو از سلام و ادب دارم. نوشکایی هم میکنم از آرزای گنجی که ما قرار بود خلاص حضوری روی مایشون رو ببینیم، نشد. انشالله در فرصت مناسب جبران کنم.
بزرگوارید،
ممنونم آقای دکتر. به همت بر بچه های خبر خوب رادیو تهران، آقای دکتر کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوق و بین‌الملل وزارت امور خارجه، امروز مصاحبه دقیقی داشتن در کنار خیلی از عزیزان دیگه که مصاحبهشون انشاءالله به تواتر در ادسان رادیو تهران پلاس هم منتشر میشه. ایشون گفتن ما در حوادث اخیر و حتی در جنگ 12 روزه شاهد بودیم که مردم چگونه انسجام و حمایت خود را از نظام نشان دادن و مخالفتشان را با اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند. با چنین پشتوانه ای تمام گزینه هایی که دشمنان ادعا میکنن روی میز دارن عملا باید از زیر میز جمع بشه. این مصاحبه اختصاصی آقای دکتر غریب‌آبادی با رادیو تهران بوده. در این زمینه فکر میکنید این چه پیامی داره برای دشمن؟ آیا این پیام مردم هم همین بود که همه گزینه های روی میزتون که دیدیم دیگه کم کم جمع کنید و برید؟
حالا به زبان استعاره اگر بخوام این موضوع رو راجبش صحبت بکنیم، من هم با استعاره نسبت به همین مسئله کلامم رو آغاز میکنم، مبنی بر این که ما که نمیتونیم گزینه های روی میز امریکا رو جمع کنیم، اما میتونیم گزینه های روی میز خودمون رو به رخش بکشیم و بهش نشون بدیم. این به چه معناست؟ به این معناست که گذشت اون زمانی که یک طرفه میز رو میچیدند، یک طرفه تهدید میکردند، یک طرفه به دنبال تقسیم کردن و امحاء موضوعات علاوه بر خصوص به ایران بودند. مشکلی که الان امریکایی ها پیدا کردند اینه که هم میزشون کوچکتر شده. بالاخره بعد از 47 سال شما امریکا تمام آن کشورها و اون سیستم هایی رو که در بلک لیستش گذاشته بود اون دشمن خودش رو به نحوی متخاصمانه باهاش برخورد کرده، خیلی هم جدی باهاشون برخورد کرده و حالا بالاخره پرونده های متعدد و متنوعی رو هم در واقع باز کرده. عراق، افغانستان، ونزوئلا، اوکراین، کوبا، همه اینها رو ما داریم. اما یک پرونده رو هرچه بیشتر بازی میکنه بیشتر درش گیر میکنه و اون هم پرونده جمهوری اسلامی ایران. براش امروز جدای از اینکه راهپیمایی 22 بهمن بود، جدای از اینکه مردم حضورشون به اعتقاد من که رؤیت میدانی کردم حتی نسبت به 46 سال گذشته هم متفاوت‌تر و پررنگ‌تر بود، یک مسئله رو توی محاسبات امریکایی ها میاره و لحاظ میکنه و اون هم اینه. من شب 18 دی ماه از خیابان که عبور میکردم صحنه اعتراضات اولیه و اغتشاشات تروریستی ثانویه رو که میدیدیم، خیلی از آدم هایی که در خیابان بودند یک لحظه این مسئله از جلوی چشمشون عبور میکرد که نکنه این لحظه موضوع متفاوت بشه و یهو مثلا حالا اتفاقات دیگه بیفته و امریکایی ها موفق باشن. من امروز در همون مکان و در همون نقطه ای که اون شب بودم مجدداً حضور پیدا کردم و سیل جمعیت رو که دیدم متوجه یک مسئله شدم. نه اینکه قبلا ما این رو نمیدونستیم، اما این در واقع لیتوان قلبی که میگن اینجا اتفاق میفته که اساسا این رفت و آمدها مستقیماً محاسبات رو به هم میزنه. شما وقتی که پرونده افسین رو که میبینید میاد باز میشه،
بله،
اوج رزالت و اصلا اوج که نه خود شیطان مجسم رو شما اگر بخواید حساب بکنید. سلمان رشدی یه کتابی رو نوشت، سلمان رشدی ملعون، به نام آیات شیطانی. همه متفق القول میگن این به اون آدم ننوشته، خود شیطان نوشته، بالاخره از دستان با دستان اون این رو در واقع اومده و نوشته. من میگم که این آدم هایی که شما در این پرونده میبینید و در این اتفاقات این ایام دیدید، خود شیطان مجسمه، حالا در کالبد نزاعی طرف در میاد، یه جایی نمیدونم فلان در میاد، در مقابل این لشکر عظیم شیاطین، شیاطین هم از باب شفاهتشون هم از باب رضالتشون از همه انواعی که حساب بکنید، یه ایران است و یه انقلاب است و یه مردم است و یه اعتقاد و ایدئولوژی که میاد این رو خونسا میکنه. پس فصل الخطاب معادلات و ابزار و ادوات روی میز در اختیار امریکا نیست. فصل الخطاب اتفاقا میخوام بگم که در اختیار جمهوری اسلامی، مردم ایران، نه تنها مردم ایران، همه آزادگان جهان در واقع قلم داد میشه. این رو اگر بخوام یک پیوندی بدیم به موضوعی که من ازم رو ببندم و مصادقات عزیزان نشم،
سلامت باشید، خیلی دارید،
به یک نقطه میرسیم و اون نقطه هم اینه. ما یه عبارتی رو داشتیم و داریم تحت عنوان امن و عدالله صدق. اساساً وعده خدا صادقه، اما صبوری میخواد، درایت میخواد، حلم میخواد و علم میخواد. اینجا دعوایی به خدمت گرفتن این چهار پنج عنصره. اگر جریان شیطان، جریان این رذائل دنیایی که امروز در قالب در واقع امریکا متبرور شده رو بذاریم کنار همیشه و در مواجهه با ما، داریم ترازی این سه چهار تا موضوع رو میکنیم. آبراهام لینکن خیلی ناو عظیمیه، اما وقتی که 1400 کیلومتر مجبور میشه عقب بشینه، یعنی شما عظمتی بیش از عظمت دست ساز این شیاطین رو رو کردید. این لزومن همش آی اشراقی مادی نیست.
دقیقاً.
خیلی وقتا اون فضاها و اون اتفاقاتیست که بالاخره ما میگیم که ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند، تا بالاخره اثبات بشه که این لشکر شیاطین اونجوری هم که فکر میکنند یا اونجوری هم که برنامه ریزی میکنند معمولا محقق براشون نمیشه. اون چیزهایی که ما امروز میبینیم رویارویی مستقیم این دو لشکر در مواجهه با همه. البته معتقدیم که نوعد الله صدق و خونی که از جریان لشکر خلاصه لشکر الله داره در واقع خنشه، تأثیرش در همه گزاره های مذهبی و ایدئولوژیکی ما همون تأثیر سار الله هست. قاعدتا امروز ما داریم تو این مسیر با همین نگاه و با همین روش انشالله پیش.
ممنونم از شما. یک بار دیگه ویژه به شما خدا قوت میگم که از صبح در راهپیمایی حضور داشتید، به دلیل در واقع نیت شخصی که هر کسی حضور داره و سربازی در میدان رسانه هم داشتید. مثلا میشه با افتخار شد با شما هم گفتگو کردیم. آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس محترم مسائل رسانه سیاسی و علوم شناختی، با شما خدافظی میکنم.
یا علی و
خدا نگهدار شما. اما به عنوان آخرین برشی که همکاران عزیز من آماده کردن برای اینکه تقدیم شما بکنیم، براش تحلیل داشته باشیم، صحبت های موسادی ها رو در مورد خود موسادی ها بشنویم در تلویزیون خود موسادی ها.
یکی دیگر از درخواست‌ها و خط قرمزهای ایالات اسرائیل در مقابله با جمهوری اسلامی موشک‌های بالیستیکش هستش، موشک‌هایی که میتونه به اسرائیل برسه و در جنگ 12 روزه دیدیم که درصد، حتی درصد پایینی که به کشور اصابت کرد باعث ویرانی‌های زیادی شد.
ممنونم از شما، سپاسگزارم. خیلی زمان کم داریم آقای دکتر گنجی‌های، دکتر مکبری، و همیشه ما حسرت این که بتونیم بیشتر بپردازیم. این خبرنگار مشهور صهیونیستی موسادیه که در تلویزیون موساد اینترنشنال، خیلی پرهیز دارم از اینکه اون کلمه مقدسمون رو کنار نگذاریم که شاید خود اینم یه فنی بوده، همدن گذاشتن که
اگه درست شنیده باشه همونی که فکر کنم الان تو هواپیمای خود چیزم با نتانیاهو رفته.
بله دقیقاً همونه. حالا اسمشو الان یادم نیست، ولی همونیه که مو نداره و همیشه یه جوری نگاه میکنه انگار میخواد بیاد تهران فرداش. آقای که مکبری، خیلی کوتاه، به نظر شما وقتی خود موساد اعتراف میکنه به اینکه ما در جنگ 12 روزه دیدیم که موشک های ایران چه ویرانی به بار آورد و رسانه‌هایی که بعد این رو برجسته می‌کردن در کنار مظلوم مقتدر، ما احتیاج داریم همچنان که مردمو بدون آقا چه بلایی سر این آوردیم، خودش داره میگه ما چرا نگیم. تحلیل شما چیه کوتاه؟
به خدمت شما، دقیقاً همینه. ببینید مردم به حال یک دسترسی‌هایی به یک سری رسانه‌های خاص دارن. ببینید ترکیب طبقات جمعیتی رسانه‌ای ایران متفاوته. یه سری دسترسی از طریق یوتیوب، یه سری از طریق شبکه‌های اجتماعی خارجی، شبکه‌های داخلی، اخباری که می‌گیرن، اخبار به حال اخباری که از شبکه‌های خارجی میگیرن قاعدتاً اون واقعیتی نیست که اتفاق افتاده. ببینید هنوز برای ما اون جنگ دوازده موشک‌هایی که در اسرائیل اصابت کرده دقیقاً ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. یواش یواش خودشون دارن میگن آقا یک موشکی اومد اون روزهای آخر به 60 قسمت و موشک کوچکتر اصابت کرد. همین یکی دو هفته پیش یک محله رو نشون دادن که این محله کاملا ویران شده، یا مراکز موساد بوده یا مراکز فناوری های به حال خیلی هایتک اینها بوده. خب اینا، این اعتراف ها نشون میده که خیلی حجم و قدرت نظامی ایران بالا بوده. اگر اینها رو کامل مردم متوجه بشن، با ایمان به خدا، با اون عهدی که با مردم دارن، با این زعامتی که مقام معظم رهبری داره و دوست و دشمن در سلامت، در حکمت، در فرماندهی ایشون در روزهای سخت اذعان دارن و اعتراف میکنن، ما انشالله بتونیم این گردنه سخت و این آزمایش رو رد بکنیم و انشالله بتونیم پیروز این میدان بشیم.
من خیلی سریع چند تا از پیامک شما رو بخونم. آقای احسان صبری نوشته: امروز ایران شوق فردا را کشیده، هر گوشه از آن عطر آزادی دمیده، با یاد رهبر جان ما پرنور بادا. آقای احمد رضا میر تبریک گفتن به همتون 22 بهمن. آقای گنجی خاصه اسم شما رو آقای احمد رضا میر آوردن، تشکر کردن از فرمایشات شما. و 938 461 نوشتن: مشخص بود که این حضور حماسی باز هم اتفاقاتی رو رقم میزنه، یکیش هم که آقای عراقچی گفتن که دستمون بازه. آقای دکتر گنجی یک دقیقه و 30 ثانیه جنبندی نمایی شما پیرامون همین اعتراف موسادی ها.
یه مادری میگفتش خونه شاه رو دیدی خونه خودتو خراب نکن، اونجا حساب کتابش فرق داره، یه معادلاتش با هم دیگه متفاوته. سبز اروپایی اتفاقا خیلی فوتوشاپی تر از اون چیزی که ما بگیم ما ادعا داریم که ما خیلی خوبیم، نه، اونا خیلی فوتوشاپی تر از این چیزی هست. خیلی خلاصه بگیم با دیگه بچیم، یک کنشگر سیاسی هم میگفتش که نخورده تشکر نکن، بذار حالا میبینیم مذاکرات چی میشه جلوتر،
بله،
ببینیم میتونیم مثلا با یه نتیجه برسیم که باشم ساعت 6 صبح یه دیر عجیر نکنیم بیان فرودگاه برات خورا بکشن و امیر کبیر ایرانت بخونن و بعد بفهمیم که هیچ چیزی از توش در نیومد، هیچی از توش در نیومد. 6 صبحی که واسه ننه باباشون هم نمیرفتن، بله، نون نمیگرفتن اون جماعتی که ما میشناسیم،
واقعا دیر از خواب پا میشدن نمیدونستن بنزین گرون شده.
آره، یه توییت بازی هم خیلی قشنگ گفت، گفتش که ببین تندروها گفتن برجام فرجامی نداره، نداشت، گفتن آمریکایی یا همین رو هم پاره میکنن، پاره کردند. دنیای قدرت نقانونه، شما ثابت شد که دنیای قدرت نقانون، اسرائیل دنبال حزب ایرانه، دیدیم که بودش، مذاکره فریب بود، الان میبینیم که باز بر مذاکره هنوزم که هنوزه بر همون سیاق قبلی خودش داره میچرخه و ما معتقدیم که هنوزم که هنوزه فریب هست.
فریب شراب چیزی
توش مگر اینکه نه ببینن سنبه پرزوره و باید جرایی ندارن و بعد این چیزه هر چیزی که ببین اینجا بودش که خیلی ها به شما عاقلا میگفتن تندرو، شما تندرو نیستین، اتفاقا شما عاقلین. اونایی که خوش باور بودند و یه خوش باور هستند باید برن یه فکری برای خودشون بکنن.
بسیار عالی، ممنونم از شما. اگر یک جمله باقی مونده باشه آقای دکتر مکبری.
من میگم ملت ایران تسلیم نخواهد شد، پرقدرت، با صلابت و با پشتوانه نیروی نظامی متدین، معتقد و فناور، انشالله به هر پاسخی که دشمن داشته باشه در حوزه‌های شناختی، ترکیب و نظام پاسخ میده و مردم نگران نباشند. بازم میان مردم ملتشون رو و وطنشون رو دوست دارن و ایستادن تا پیروز بشن.
ممنون از شما. یک جمله آخر آقای دکتر رضا گنجی،
متخصص
رسانه.
سپاس متشکرم. دست همه ایرانیان رو باید بوسید به خاطر اینکه واقعا با همه سختی‌ها 47 ساله که باز پای نظام وایستادن، با جون دل هم وایستادن، دارن ثابت میکنن که این انقلاب رو قبول دارن. خیلی ممنون،
ممنونم از شما، سپاسگزارم. برنامه‌ای که به صورت ویژه تقدیم شما شد به مناسبت جشن پیروزی 47ام 22 بهمن 1404 با همراهی دکتر رضا گنجی، کارشناس و تحلیلگر مسائل رسانه، و جناب آقای دکتر سید علیرضا مکبری، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین‌الملل و سیاسی، و همراهی تلفنی دکتر معصومه نصیری و دکتر علیرضا داوودی و خبرنگارانی که دیدین، برنامه‌ای که تقدیم شما شد. ان شاءالله ایستادیم، باز هم دشمن رو مایوس می‌کنیم تا روز جشن پیروزی.